رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب یحزنون. بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در آداب و سنن صلات و نماز بود. با آنچنان که عرض کردیم تعبیر باز نماز صبح و تعبیر باز نماز عصر تأکید بیشتری دارد. می گذاریم مراجعه می فرمایید به مفاتیح الجنان که چه اذکار عجیب و غریب و مفید و نافع و برکات عجیبی است. همینجا بد نیست که چه اشاره ای بکنم که تعقیبی است از حضرت ولی نعمت معابل حسن رضا روحی نمجه فدا در نماز صبح که اگر این تعقیب رو مقید باشید تا یک سال بخوانید بسیاری از گره های زندگی شما و از امور ناگوار گوارا خواهد شد و گشوده خواهد شد و درهای جدیدی از رحمت و رزق و برکت در زندگی بر شما باز خواهد شد. اون هم ذکریست از حضرت رضا، خیلی هم مختصر مشتمل چند آیه. بسم الله و صلی الله علی محمد و آله. و افبز امری الالله این الله بسیرون به عباد فقباه الله سیعات ما مکر و لا اله الا هند سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین و نجیناه من الغم و کزاده که منجل مؤمنین از کنه الله و نیمت وکی فنقلب و نعمت من الله و فضل لم یمسس کنسو ما شاء الله لا خبل و لا قوت الا بالله ما شاء الله لا ما شاء الناس ما شاء الله و این کرم الناس حسبی الرب و من المعبوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین، حسبی الرازق و من المرزوقین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکن تا حسبی، حسبی الله لا اله الا هو، علیه توکل تو و هو رب العرش العظیم، از کن الله بکی، نعم الوکیلش جاد انداخته. به همین مختصری، این خیلی آثار عجیبی دارد، اگر انشاءالله حرف میشود که مقید باشید دستور حضرت رضاست، هر روز بخوانید. یکی از آثارش رفع هم مغمه، یکی از آثارش کفایت اموره و آثار دیگر. مثلا یکی از تعقیبات خوب نماز صبح همین چیزی که شریف توکلت و علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیر. این هم باز خیلی آثاره عجیبی داره. اینا هر کدومش واقعا خیلی خیلی برکات دارد و می آورد. حالا می گذاریم خودتون مراجعه می فرمایید. تأکید می کنیم که بعد از نماز اگر همچین همتی داشته باشید یک سوره حمد بخوانید، بعد آیه فرکرسی رو قرائت بفرمایید، بعد آیه شریفه شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، این آیه رو تا آخر می خوانید. بعد هم آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء غیر حساب. اگر کسی موفق بشه این سوره حمد و این سه آیه رو بخواند آثار عجیبی داره. این شهادت از قرآن در زندگی که وحشتناک حیرت انگیزه. حتی بنده بیاد دارم این دو سه سال پیش از آیت الله سیدان به من فرمودن که فلان این آثار برای این چهار تایی خیلی عجیبه که خداوند می فرماید اگر کسی مقید باشه بعد از هر نمازش این چهار آیه رو بخوانن من اگر هیچ کاری نکنم روزی 70 بار نظر رحمت رو یا آثار عجیبی در حاشیه مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی این آثار رو آورده. فرموده از وقتی امر شد که این چهار قطعه قرآن نازل بشن به زمین اینها به زبان حال خودشون به خدا شکوه بردن که خدایا ما به این همه ارج و قرب را میفرستی در بین این همه بندگان گناهکار و آلوده. خطاب آمد که شما نازل بشید بر زمین فرود بیایید، من اگر کسی مقید باشد که بعد از نمازها شما شاهدت آیه قرآن را بخوانه چنین و چنین و چنین و چنین فواید بهش میده. آی سیدان من فقط خیلی عجیبه، همینی که روایته دو تا روایته و سنداش هم خیلی صحیحه. و الا خداوند چنین بخشنده داریم که این همه نعمت رو به همین چهار تا آیه خوندن میدهن. به دوستان جوان عرض میکنم که حداقل کاری که میکنید، گر سنگ ز آسمان بریزد، رو گر ز زمین اگر که کژدم، اگه طوفان شده، اگه زلزله شده، اگه هر کسی کارتون داره، اگه هر بازیه، اگر هر نمیدونم فیلمی، هر کلکی هست، دو چیز رو از دست ندید به هیچ عنوان. یکی تسبیحات از زهرا است، یکی آیت الکرسی خوندن بعد از هر نماز. در این بحث آداب سنن امشب می‌رسیم، از نماز فارغ میشیم. در هر جای قرآن که فرموده است الذین یقیمون الصلاة، بلا فاصله قرآن فرموده است یؤتون الزکات، یعنی همیشه عبادت خالق مقرون است به خدمت خلق. احادیث فراوانی داریم که خیر الناس انفعهم للناس، بهترین مردم نافع ترین آنان است برای مردمان. پشت سر نماز زکاته. نماز بدون زکات، نماز بدون از اون چبت فطریه پرداخت کردن، نماز بدون صدقه، این ارزشمند نیست در فرهنگ قرآن. این دو مقرونه به هم. شما هر جا به کار برده شده نماز در کنارش انفاق آمده، زکات آمده. حالا راجع به زکات عرض خواهیم کرد. اجمالا آداب انفاق چیست؟ آداب این که انسان پولی رو بده در راه خدا، یا به تعبیر آداب صدقه دادن چیست؟ اولا اصل صدقه آنچنان که شما شنیدید فراوان، صدقه دادن باعث دفع بلاست یک، صدقه دادن عبادت است دو، صدقه دادن موجب مزید رزق است. یعنی به امام عرض میکند که قدر علیه رزقی، دستم تنگ شده، روزیم تنگ شده، اینجا موندن گرفتارم. همین امروز آقای زنگ میزدن که روزیم تنگ شده و بردریم زنن نمیشه چه کنم؟ امام فرمود که صدقه بده. خودم گرفتارم، خودم گیر کردم، حالا میدونم صدقه بده تا درست بشه. صدقه دادن موجب وسعت رزقه. تو نیکی میکن و در دشت انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. و خیلی چیز عجیبیه. تجربه ها در این قصه هست، داستان ها در این قصه هست. این یک. دو، صدقه رو گاهی باید علنی داد، جایی که چند نفر دیگه چشمشون به دست شماست. بگید آقا بیاییم مثلا همچین کاری بکنیم، یه پولی جمع کنیم این چند شب مثلا برای حشد و شعبی و بسیجیان عراقی که با داعش دارن می جنگن و واقعا پول کم دارن، حرم امام حسین و حرم امیرالمومنین دارن الان پول میدن برای غذای اینها، برای جنگ اینها، برای لباس اینها، بیاید یه پولی جمع کنیم مثلا بدیم. خب همه چشمشون به دست مثلا ممکنه بنده باشه یا شما باشه. خب اول بده تا مردم یاد بگیرن دیگه. گاهی لازمه که صدقه رو علنی و عمومی بدین. اما صدقه تو سر، یعنی صدقه ای که در پنهانی داده بشه، خشم حضرت حق رو از شعله های گناهانی که ما برافروختیم فرو می‌نشانه. صدقه تو سر، یعنی یه سری صدقاتی داشته باشی که هیچکی نداره که شما همچین صدقه ای دارید. شما میتوانید در یه خیریه، در یه مؤسسه کلان و مؤسسات قابل اعتماد خوب هستن در شهر، در همین شهر هستن، می توانید برید یه بخشی باز بکنید که مثلا فرض کن یه ماهیانه ای بپردازید 10,000 تومان بگو 1,000,000 تومان هر کسی به اندازه وسعت خودش. گاهی 10,000 تومان یک نفری بیشتر از 1,000,000 تومان یک نفری دیگری ارزش داره، گاهی هم بالعکسه. به مقداری که می توانید مثلا یه جایی یه حسابی باز کنید، صدقه ای بدید به طور مرتب و اینکه هیچ کسی نداند غیر از شما. حتی تو احادیث داریم که مثلا میگن این جیبت از اون جیبت خبردار نشدی، همین تو حدیث داریم که دست راست خبردار نشه که دست چپ صدقه داده. ما نیکبختانی داشتم که چنین میکردن، حالا چه در کارهای بزرگ چه در کارهای کوچک میتوانید این کار رو کنید. من این که بسیار گناهانی کردم و میدانم کفاره شراب خوری های بی حساب یه روزی چوبای درست حسابی خوردن از خداست و در آینده پیش خواهد آمد، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. الان یه صدقه رد کنم. من داشت قبلا هم در اشاق و روزه نرس کردم الان زده نگاه نابجا کردم، یه غیبت شنیدم، یه چیزی گناهی از من صادر شد، بلافاصله صدقه بدن. حسنات سیئات را میبره. یه کسی میبینه یه گناه بدی کرد، یه این گناه شوکه بردار نیست، روی گوسفند قربانی کن. چطوری؟ مثلا خواب میبینی، ما مکرر میبینیم دیگه، الان بلند میشه مثلا طرف یه خواب بدی دیده، خواب دیده که مرده، سعی میزنه که آقا این تعبیرش چیه، من میمیرم. بله حتما میمیری، شما بعضا در باز میمیری، شک نکن که بلقی دوزی میمیری، حالا تعبیر خوابت مردن نیست، آروم باش. حالا چیکار کنم؟ خب مثلا اشکالی نداره، یه قربانی کن، یه قربانی کن و مؤثرم هست، عجیب مؤثر واقعا. این قربانی کردن عجیب و غریب مؤثر، عجیب و غریب مؤثر. عرض کنم خدمت شما که واقعا ما در زندگی مواردی دیدیم که مرگ یک شخصی رو به تأخیر انداخته، همین قربانی، همین قربانی. خدای رحمت کنند استاد ما مرحوم آیت الله یاسر محمود سیستانی، بعضی خوابهای چیزی بدی که دیده می شد، یا مشخص بود که بلای میخواد کسی برسه، یا این مریضی جانکایی که مثل سرطان چه سراغ یک کسی می آمد، با تسبیح استخاره خاصی داشتن که استخاره می کردن که گوسفند بکشن، هدیه کنن به کدام یک از معصومین، مثلا به موسی بن جعفر یا میکی، که اون بلا دفع بشه، دفع بشه. مثلا ایشون در خواب دیده بودن که یک کسی از دوستان ما تا کمر تو آتیش رو سوخت، بیدار شده بودن و زنگ زده بودن به پدر خانمش، آقا ایشون کجاست، بهش بگید، یا خود شما هر جا هستید فوری این گوسفند بکشید که ایشون در معرض خطره. اون آقا مثلا بلند شده بود تا گوسفند بکشه و زنگ بزنه جایی قصاب پیدا کنن، چه اتفاق افتاد؟ هواپیما سقوط کرد و اون رفیق ما واقعا سوخت و بدنش هم سوخت، اما اتفاق افتاد. پس صدقه که رفع بلا است، اما صدقه تو سر، صدقه پنهانی، خشم خدای متعال را فرو می نشاند. سعی کنیم بعد از گناهان صدقه بدیم، سعی کنیم بعد از گناهان به تناسب گناهی که متاسفانه صورت گرفته، حالا مثلا یه مرغ بکشیم، یه خروسی بکشیم، یه گوسفندی بکشیم، گناه خیلی عظیمه، یا آقایی هم میتواند این کار رو بکنه، برو بده شطور نهی بکنن. مثلا آداب صدقه، از آداب صدقه این است که خودتون به دست خودتون صدقه بدهی. الان مشکل البته که مستحق واقعی رو شما بخواید پیدا کنید، از مؤسسات خیریه این کار رو عهده میگیرن، ولی تا جایی که میتوانید سعی کنید صدقه رو خودتون به دست مستحق برسانید. و بعد در روایات داره که اگر صدقه رو دادید و انفاق رو دادید به دست اون مستحق، از او بخواهید که او برای شما دعا کند، که ولی او عالم خوبی نباشه و دعاش هم مستجاب نباشه، دعاش در حق شما مستجاب میشود. این آقا واقعا مستحقه، این خانواده مستحقه، کم هم نیستن در این دوران فشار اقتصادی، خیلی هم، خیلی هم. خدا میداند ما آماری که مؤسسه خیلی حضرت علی اصغر بهمون میده، مؤسسه خیلی حضرت ابا صالح ری میده، یا مؤسسه انجمن مددکاری امام زمان در اصفهان. خیلی اوضاع سخته، خانواده‌های بسیار مستعصری هستن که واقعا برای نون مونده، برای نون مونده. در ماه رجب 650,000 نون فقط در مناطق شمال مشهد، شمال مناطق حسین آباد و قرگی و جاده سیمان پخش شد، 150,000 نون پخش شد، اما بازم کم بود، یعنی فرق خیلی وحشتناکه، استیصال مردم خیلی زیاده. خب قرازم این بود که وقتی که اون آقایی که شما دو اشاره یه پرس قضا دادید، یا افطاری دادید، یا از کنم خدمت شما پولی رساندید، یا لباسی دادید، این پول رو داره از شما میگیره، یا اون کمک شما داره میگیره، ازش بخواهید، بگید مثلا مادر جان، پدر جان، یا به یتیمه بگید مثلا پسرم عزیزم، یه دعا برای من بکن. اونم به گونه ای که منت نگذارید، خیلی خوب یالا پول دادم این دوتا دعا برای من بکن، نه عزیز جان. و اما سائله فلا تنهر، با مهربانی، با درخواست، ملتمسانه از او بخواهید که او برای شما دعا بکنه. فرمودن اگر که او دعا بکنه دعا در حرف شما مستجابه. خیلی ها گرفتارن و بنده میگن آقا چطور کنیم؟ 14 تا سید دعوت کن یه سور بده، این 14 تا وقتی گرفتاری 14 تا بچه سیدی که بالغ نباشن یعنی گناه نکردن، اینا رو دعوت کن یه سور درستابی خوب بده، بعد از سور از اینا بخوا برد دعا کنن. بعد از بزرگان مشایخ از کار و خطومات میگن دعا بینه و مجربه. الان مؤسسه هست به نام مؤسسه اطفال ایتام امیر المؤمنین، عزیزمون آقای استاد جواد مدرسی متکفل این مؤسسه. من گاهی یک مشکل سختی که پیدا میکنم به ایشون زنگ میزنم میگم آقا امروز مثلا 69 تا یتیم رو اسم حضرت زینب شما یه سوری بده، نفر این قدم پول بده بهشون، اینا رو ببر زیر گنبد امام حسین برای من بیچاره برای این مشکلم دعا کنه. راه دیگه بعد دعای من و شما که میبینیم چه اوضاعی داریم، مستجابه شما مستجاب دعوی جسارت با آقایون علما نباشه. کیه که اینجا بلندشو بگه من مستجاب دعوی آبروی دارم پیش خدا که دعا کنم مستجاب بشه؟ کی؟ من گر آلود دامنم چه عجب همه عالم گواه عصمت اوست. این یک حدیث دیگر. حدیث دیگر داریم که شاید پیغمبر اکرم بودن یا یک کسی از ائمه وقتی صدقه می دادن دست اون بنده خدای فقیر را می بوسیدن، پول که بهش می دادن یا کمکی که بهش می کردن دست رو می گرفتن، البته مرد اگر بوده دستش رو می بوسیدن، می گفتن آقا چرا دست رو این رو می بوسیدین؟ و بودن که چون این صدقه ای که دارم می دن اینجا واسطه است، داره به خدا می رسه، به دست خدا می رسه در حقیقت، گویا دست این شده اینجا دست خدا بوسیدن. این ادب و آداب صدقه دادنه. چه حدیث زیبایی، صدقه صبحگاهی. یعنی چه؟ به ما فرمودن همین که بلند میشی نماز صبح میخوانی اولین کاری که میکنی بعد از نماز صبح صدقه بود. اثرش چیه؟ کسی خاطرش هست شاید 4 سال پیش 3 سال پیش در شاول حسین حدیثش رو گفتی. اثرش چیه که به محض این که نماز صبح بخوندم اون اولین کاری که سر صبح انجام میدم صدقه بدم؟ اثرش این است که فرمود امروز خدا تو را کفایت میکند از دو چیز: یک از شر سلاطین، دو از شر شیاطین. خب آقا الحمدلله که همین سلطان ها در قبر هم. سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان از صفویه و پهلوی و قاجار و ماجار و صفویه که در قبر، سلطان که نداریم. سلطان مفهومش نیست که حتما یک تاجی داشته باشه و تختی و بگه، نه گاهی ممکنه همین پلیس مثلا فرض کن سر چهار را بشه سلطان، یعنی مسلط به توسان، بگی بالای چشمت ابروی پدر رو تو در بیاری ماشین رو ببره به پارکینگ تا یک ما تو علاق باشی، مسلط به تو هست یا نیست؟ شروع شروع هست. یه نقطه دیگری هم از کردیم، شما برای خدا 1 میلیارد بندازی تو صندوق، با 1000 تومن بندازی در صندوق، کسرتش برای خدا فرق نمی‌کنه، کمیتش برای حضرت حق فرق نداره، کیفیتش که آیا با خلوص هست و درش ریا هست یا نیست مهمه. بنابراین چون اصل صدقه دادن دفع بلاست، سعی کنید صدقه را در تعداد بیشتر بدهید، در دفعات بیشتر. مثلا قرار 5000 تومن صدقه بدید امروز، 5000 تومنی در 5 ساعت بدید، یکی مثلا صبح بعد از نماز صبح بدید، مثلا یکی بچه داره میره مدرسه بدید، یکی ظهر بدید، یکی غروب بدید. اینو تقسیم کنید، اینو تنظیم کنید در چند دفعه، به هر کدام از اونها یک بلایی دفع میشه. ادب بعدی دیگر صدقه این است که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، صدقه رو باطل نکنید به اینکه منت بگذارید، صدقه رو باطل نکنید به اینکه شخصی رو که صدقه میدید اذیت بکنید. حالا گاهی این به این است که مثلا فرض کن شما دلتون رحم آمده یا عقلتون کار کرده، مثلا یه جهیزه دادید به یه کسی که دخترش رو نمیتونسته جهیزیه بده، این رو دیگه بعدن باید شما بدانید و خدا با همون طرف. اگه ظریف‌تر باشید، اگر لطیف‌تر باشید، اصلا کاری میکنید که طرف نفهمه که شما دادید. آداب صدقه دادن این است که لن تنال و در و حتی تون فکرونه ما تو هبون تقاضا کردیم، توصیه کردیم، تذکر دادیم، بارها بازم میگیم شما را به خدا، شما را به امیر المؤمنین قسم لباس دست دوم بچه هاتون رو به بچه یتیم ها انفاق نکنیم، چون تذلیل اون بچه است، چون تحقیر اون بچه است. وقتی لباس دستش افتاد گریهش میگیره که من اگه بابا داشتم لباس من هم نو. یکی از دوست‌ها دخت یزید آمد به دیدارم، نترسیدم، به رویش با وقار کامل استادم، ولی کم لباسم کهنه بود و تنه هم میزد کمیزانش، ولی من با سکوت بود من با سکوت خود به او نزد ادب دارم. بابا تو که بر دامنت ننشان دیم بر دامنم نشین. ازان قرآن کریم نفرموده است که چرا نپوشاندی یتیم را؟ فرمود بل لا تکرمون الیتیم، چرا اکرام نکردی؟ یتیم رو باید اکرام کنی، عزیز کنی، یه جور شراب نو بهش بده بهتر از اینکه دست لباس کنه. خود لباس کنه بچه همو چیکار کنم؟ به دو ست باشقا بزن تو سرت. لمتن آداد بر رحت تا تون فکرم ما تو هلون. سلام و درود و صلوات خدا به تعداد قطرات باران و برگهای درختان بر روح مولای ما علی ابن مسرزا با حضرت رضا سفره رو که می انداختن. شما حاضری دمی شبای افتار این کار بکنیم؟ مهمونا آمدن افتاری منو میدیم، تر صورتو میگن آقا اینا مثلا اینقدر غذا اضافی آمد یا اینقدر غذای نیم خورده از اینا رو چیکار کنیم؟ میگیم جمع کنید یک کاری بکنید بیدیم خیلی یه جایی بدهید. درسته؟ حضرت رضا سفره رو که میانداختن هم میفرمودن یه ظرف بیارید، یه ظرف میآوردن، به تعبیر مشهدی ها گل هندوانه، یعنی اگه هندوانه بودم اون سرخترین و شیرینترینش رو قسمتش رو، اگر فرض کن که هر چه بود سر سفره بهترین قسمت و غذا و مطبوع‌ترینش رو همه رو در این طبق میگذاشتن، میفرمودن اینو برید بدید فقرا بخورن تا بعد من غذا بخورم. این امام ماست، این امام ماست. امشب مصادف است با شب رحلت حضرت ام المؤمنین دلارام رسول و مادر بتول حضرت خدیجه کبرا روی مسجد حلفدار سلام الله علیها صلوات الله علیها، خدیجه ای که حق بر او عرض سلام میکنند، اولین زنان عالم در تاریخ اسلامیان، زنی که اولین زن مؤمنه و مسلمه است، حضرت سید شهدا روز عاشورا در مواجهه با لشکر پلیدیان و یزیدیان میفرمود آیا نمیدانید که جده من حضرت خدیجه اولین زن مسلمان است که به پیغمبر ایمان آورده است؟ خدیجه ای که پیامبر اکرم فرمودن هر گاه جبرئیل بر من نازل میشد به من میفرمود که یا احمد، خدایت میفرماید سلام مرا به خدیجه برسان، سلام مرا به خدیجه برسان. در حدیث دیگری پیامبر اکرم فرمود که انی روزه تو حبها، چقدر عبارت لطیفه، خدا به من روزی داده، روزی کرده محبت خدیجه را. یعنی خدیجه کبرا اونقدر از این مقدر است که پیغمبر حالت شاکریت به خود گرفتن، ممنون و مدیون و خدایان تو، خدایا لطف کردی محبت خدیجه رو روزی من کردی. خدیجه ای که صدفیست اونقدر طاهره و متحره که در قریش آلوده و فضای جاهلیت او را طاهرت و قریش می نامیدند، و البته چون این صدف پاک پاکیزهی باید صدف گوهری و جوهری به مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد. خدیجه ای که پیامبر اکرم فرمود اسلام برپا نشده است مگر به یمن ضربات جهادی شمشیر علی ابن ابی طالب و الفاقی که خدیجه از اموال خود کرد. خدیجه ای که عایشه روزی پیغمبر اکرم دیدن که حاله وارد شد، حاله خواهر خدیجه بود بر پیغمبر اکرم، پیغمبر حالشون منقلب شد، فرمودن حاله در آمد و من رو به یاد خدیجه انداخت و گریستم. عایشه گفت چقدر میگید خدیجه خدیجه، مگر خدیجه پیرزن بیشتر بود؟ فرمود من یا عایشه ساکت باش، چیست برای من مانند خدیجه؟ در زمانی که همه تکذیبم کردن و تصدیقم کرد، از شما هیچ به من نداد، از خدیجه خدا به من زهرا داد و نسل طیبه طاهره از اوست. خدیجه که پیامبر اکرم بعدها ازدواج کردن و 10 همسر داشتن در مدینه، اما همین که عرض کردم اونقدر به خدیجه علاقه من بودن که نام خدیجه رو که در محضر پیامبر اکرم می بردن، بعد از سالها پیامبر به گریه می افتادن، به گریه می افتادن. خدیجه ای که پیامبر اکرم وقتی مکه رو فتح کردن، خب مکه رو فتح کردن، تمام مکه در اختیار پیامبر اکرمه، بعد از اینکه کعبه رو از بت‌ها پیراستن و امیرالمومنین بت‌ها رو شکستن و پیامبر اکرم دو دست نازنینشون رو بر دو طرف درب کعبه گذاشتن و سخنرانی مفصلی کردن نسبت به آیین اسلام و نسبت به وضعیت طلقا، فرمود اصحابو بنتم طلقا تا به آخر، خب کار تموم شد، نزدیک غروب شد، همه مردم مکه و اشراف کوفه میگفتن زدر در آب و شبستان ما منور کن، بفرمایی منزل ما یا رسول الله. خب قبول نکردن، با خودشون اندیشیدن که خانه پیغمبر اکرم و خانه خدیجه که بود، خانه که خراب نشده بود، خانه بسیار بزرگ و آبادانی هم بود، همین کنار مسعا یعنی سعی صفا مروه کجاست، همون نزدیکی خانه خدیجه بود، خانه باقی بود، گفتن تشریف برن حتما خانه خودشون، گفتن تشریف میبرید منزل خودتون. فرمود و هل ابقا فلانن لنا دارا، مگه فلانی از بنی هاشم خونه به ما گذاشت؟ که از اقوام پیغمبر اکرم، پیغمبر که هجرت کردن به مدینه، رفت خونه پیغمبر رو تصاحب کرد و فروخ، لذا خیلی از اقوام ننان پیغمبر که پیغمبر بوده، عموش ابولهب بوده و عموهای دیگرش هم که مثلا بعضیشون بازی کمی آدم حسابی بودن، این ببین چی کار کرده، یا پسر عموهاشون خونه پیغمبر رو قصد کرده و الان فروخته داده رفته. خب کجا بستش بریم؟ دیدن پیغمبر اکرم از مکه خارج شدن، از شهر مکه محدود بود، مثل شهرک حالا، بلکه مثل روستای حالا بود، خارج شده. کجا یا رسول الله؟ دیدن تشریف بردن به هجوم، منطقه هجومی در رأس، قبرستان المعلا، قبرستان ابو طالب، قبرستان قریش و هاشم و عبد مناف و ابو طالب و عبد المطلب اونجا دفنن و جناب حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه پیامبر تشریف بردن دم قروبیه به قبرستان المعلا، روی قبر خدیجه خیمه زدن. 3 شب پیامبر اکرم بر سر قبر حضرت خدیجه بودن. هر کدام از شما که گرفتاری دارید، مشکلی دارید، این کار رو بیازمایید، نذر کنید که خدا اگر مشکلتون رو حل کرد. وقتی شب عرض کردم فردا نرید نذر کنید که آقا من کنکور امتحان ندم رتبه اولم بشم، یا بگن شما چون نذر کردی به ورود دانشگاه بدون کنکور، یا میان بگن که آقا شما بلا سرومون گنده هستید اما چون نزد کردید سروازی نرو. این کرندیات رو نزد نکنید، این کارایی نشده عادی را. یا مثلا من نزد میکنم که از این روز هر روز تا زور بخوابم، وقتی هم بلند شدم مثلا 4 تا آروم بزنم، اما روزی اینقدر از سر بخونم برام بیفته، چون گفتن اگه نزد از رو دقتی چی کنید روان میشه. این حرف بی خوده، نزد بر امر جاهدانه این گونه تعلق نمیگیره، در امری تعلق میگیره که وجهان داشته باشه. نذر کنید اگر خدا مشکلتون رو حل کن. 14 روز روزی 1 سوره یاسین بخوانید، تلاوت کنید، تعظیم کنید به حضرت خدیجه. خیلی کارساز بوده، خیلی دیدیم آثار مجرب نافعه مؤثره این نذر. یا نذر کنید همین امشب که شب رحلتشونه، حتما بعد از این جلسه سحری فردایی حتما به نیابت حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا که وامدار ایشون هستیم، مدیون ایشون هستیم، اسلام من را و توحید من را و یکتاپرستی من را مدیون حضرت خدیجه و از هم متوجه نمیشیم. نذر کنید نه همینجور عادی به رسم ادب و پاس داشته حق حضرت خدیجه مشرف بشید حرم حضرت رضوان. نفس کنید خانم ها که خدا مثلا اگر دختر سالم چنینی چنانی به شما داد اسمش رو بگذارید خدیجه. چرا بعضی ها برادران ناتنی ما اون زنی که با امیرالمومنین جنگید و اون همه مسلمان ها رو بکشتن داد، اون زنی که وقتی خبر شهادت امیرالمومنین رو دادن سجده شکر کرد، اون زنی که فاطمه زهرا آمدن خدمت پیغمبر اکرم در زمان پیغمبر گریان، پیغمبر اکرم زهرا رو در آغوششون گرفتن، عزیز دلم خدا میدونه پیغمبر چه علاقه ای به زهرا داشتن. لا ابک الله عینه ای که خدا چشمت رو گریان نکنه. بل چی گریه میکنی عزیز دلم؟ گفتن بابا هر وقت با این فلان تنها میشیم به مادرم خدیجه فحش میده. چی بگیم؟ همون فتانه ای که دستور داد جنازه امام مشتبه رو تیرباران کردن، خب میتوانیم این رو فراموش کنیم؟ توهین نمی کنیم، افترا نمی کنیم، ولی میگیم خدایا هر چی فاطمه زهرا برای او دعا کرده همون مستجاب بود. هر چی امیرالمومنین آه کشیده در دست این زن اون که مستجاب هست دیگه. ما هم بچه امیرالمومنین این دیگه. الان توی اینجا من میبینم افرادی هستن که سیدن و میبینمشون که این ها سید طباطبایی هست. خب جنازه جد اینا رو تیرباران کرده. سختن گفتنش. قبلا عرض کردم در عرب چیزی به نام تابوت وجود نداشته و الان هم نداره. شما از فلسطین میگیر برو تا حجاز بیا تا عراق، تابوت وجود نداره در عرب. یه تخته ای رو برمیدارن، جنازه ای رو روش میگذارن، اگر مردن اگر شهید اگر کی هست یه ملحفه یه چیزی روش میاندازن، رو دست میگیرن میارن. تابوتی وجود نداشت. امام مشتبه تابوت که نداشتن، یه تخته بود جنازه نازنین امام مشتبه رو روش گذاشته بودن. سوار یک قاتل یه استری شد کنار قبر رسول خدا ایستاد، گفت نمیگذارم بچه‌تون رو کنار قبر رسول خدا دفن کنی. امام حسین زیر جنازه اول فرض بود زیر جنازه. مروان حکم و بنی امیه صف کشیدن، کی فرمان تیراندازی رو داد به بدن امام مشتبه؟ یعنی تو حدیث داره، تو زیارت جامعه ائمه المؤمنین داره، 70 چوبه تیر بر بدن نازنین امام مشتبه رو با اون چوبه زیر دوخت. جای گل بس که به تشییع حسن تیر زدن، دید عباس که تابوت به هم دوخته با کفنند. الان برادران ناتنی ما که او را مادر خود میخوانند، مؤسسات مختلف خیریه، مسجد، خیابان، مدرسه، حتی در کشور ما به نام او مینامند، دخترکانشون رو به نام او مینامند. و شما چطور شیعه ای که نه مؤسسه دارید نه مسجد دارید نه خیابان؟ الان در مشهد خیابان امام حضرت خدیجه هست؟ هست؟ و تجربه کنید، ما این کار کردیم که نام خدیجه که به منزل میاد برکت میاد، وسعت رزق میاد، والله اینجوریست. به این دست نام دختر تو بگذار خدیجه که بهانه شفاعتی باشه و عنایتی باشه در روز قیامت. حتی بعضی از دوستان میان به من میگن همین دیشب کسی اینجا میگفت، گفت آقا اسم دخترم رو تو راه این چند روز دنیا میاد چی بگذاریم؟ من بلافاصله گفتم خدیجه. گفت خب مثلا دوست داشتیم فاطمه بگذاریم. گفتم والله اگر اسم، چون فاطمه الحمدلله اعلام کردن که اولین اسم در کشور ما چیست؟ فاطمه. فاطمه کم نیست، اما اگر خدیجه بگذاریم حضرت زهرا رو خوشحال کرد، حضرت زهرا رو خوشحال کرد. رضای حضرت زهرا رضایت خداست. بگذاریم زینب، یه زمانی بود در کشور نام زینب کم بود، یه عده خرافی میگفتن اگر اسم دخترتو بگذاری زینب بلاکش میشه. خود من در مثلا 25 سال پیش پسان اسم دخترم بگذارم زینب گفتن اگر اسم بذاری زینب براکش میشه. گفتم من اصلا میگذارم براکشم بشه. که اینم چرند بود. الحمدلله اسم نام مبارک حضرت زینب اکنون زیاده در کشور. خوبه یعنی هست. ولی نام خدیجه کو کی میذاره؟ چرا بده؟ بد آواز؟ نه. کی گفته بد آواز؟ یک اسمای عجیب و غریب میگذارن. اسمای عجیب و غریب واقعا حیرت انگیزی. خیلی اسمای عجیب و غریبی. چهیدن چیزی گفته شده آبان خدا به این دختری بوده اسمش چی گذاشتن؟ الان چی دارم زور میزنم الانم یادم نمیاد. درم شرم شروعایی همچین چیزی اسمی. بدون شروعی ها این چیزی میزنم شرم شروعایی. گفتم معنی چی خوب نمیدونه. خودت هم نمیدونی خوب نه. همینجوری گذاشتن. جدیده. تا دایناسور. دایناسور ها صد قسمن. و صد تا اسم برن دایناسور ها. یه زمانی ما تو زمین شناسی مجبور شدیم برای کنکور سال 62 اینا رو حفظ کنیم. اسم صد فرقه دایناسور. یکی از دایناسور ها رو گذاشت. یعنی چی آخیم که؟ اسمی گذاشتی که نمیدونی. بر خدیجه ای که حق و او عرض سلام می کنن. اونم شما متدینی، اونم شما هیئتی ها، اونم شما لطن زنا، شما زنجیر زنا. حیفتون یاد اسمش حضرت خدیجه رو بگذاریم. امام حسین روز عاشورا می فرمود انا ابن خدیجه تو بالله. زین العابدین در مسجد شام و خود زنجیر بسته ایها الناس من عرفنی عرفنی انا ابن خدیجه تو بالله. امام عصر ما اولین خطاب و سخنرانی عالمیشون این است انا ابن خدیجه تو بالله. همه اهل بیت نازیدن به حضرت خدیجه. اسم بگذارید آثارش رو ببینید. مؤسسه‌ای داشتید بدید از مشهد که حسینیتون هیئت داشتید بدید خانمایی که بالا هستید هیئت جلسه به نام حضرت خدیجه. سعی کنید نام حضرت خدیجه رو زنده کنید در جامعه شیعی. سعی کنید بغضن به فلانه بغضن به فلانه. بعد عرض کردم که لا تبتلو صدواتکم بالمن والعزا. ما معمولا اینجوریم، واقعا هم اینجوریم که اگر بنده مثلا 30 سال منبر رفتم وقتی که جایی کارم به خنسی میخوره گیر میکنم میرم مثلا با امام حسین دعوا میکنم مثل پارسا جان کارم یک جای گیر بود رفتم سهر چسبیدم به ذریع امام حسین گفتم یالا جواب منو بده من 25 سال منبر رفتم روزه خوندم یا نخوندم میتونید شما منکر بشید که من روزه خوندم؟ شروع کردم به طلبکاری و البته حاجتم همون لحظه دادم. خب ولی چیه ما اینقدر بدبختیم که اگر یک ساعت عمرم رو اگر یک سال عمرم رو اگر یک چند درواز پولم رو خانم رو وسیلم رو مثلا ذوقم رو هنرم رو خرج اهل بیت میکنم یه روزی میرم منت میگذارم که من خرج کردم. یارو 10 سال روزه میگیره بعد بچهش میفته مثلا مشکلی میخوره میاد دیره میگه که خب چه فرقی هست بین منی که 10 سال براتون روزه گرفتم پول خرج کردم با اون کسی که نگرفته؟ منت گذاشت نگذاشت؟ خب قرآن میگه که منت نگذارید بر خدا که اسلام آوردید. بل لا یمن علیکم از هداکم. خدا منت میگذاره بر شما که شما رو هدایت کرد. خدا منت داره بر من که اجازه داده من بگم السلام علیکم یا عبدالله یا بر ایشون. خدا منت گذاشته بر اون آقایی که میتونه تو منزلش روزه بکنه یا هزینه ای بکنه. خدا منت گذاشته که پولت مثلا شده صرف ذریح امام حسین مثلا علنگود خانم یا دختر خانم صرف ذریح امام حسین شده علنگود از موش دست تو رفته اونجا نشسته رو ذریح امام حسین. خدا منت گذاشته. اما وقتی که کار به استخونمون میرسه بالاخره پستی روح من باعث میشه که برم به اهل بیت بروشون بیارم که من مثلا همچین کارکی برای شما کردم. نیست و نیست. بعدم یه وقت هست یک کسی مثلا حالا دو قرون خرج چی میکنه اهل بیت میکنه یه چند درواز. یه وقت هست یک کسی پول درست حسابی خرج میکنه. یاد کنیم امشب آقای قائم مقامی میشناختن در تهران از دوستان آذری انسان خیر بسیار انسانی داشتیم به نام آقای کرد احمدی الله رحمت الله. تمام از این صفه حرم امام حسین رو این صفه که الان تو حرم امام حسین هست ایشون یک نفره بود. 4,200,000 تومان 10 سال بعد تمام اون 400 تا توالتی که توی شارع قبله هست 400 تا توالت دوشه. اون زمان هزینه شد 1 میلیارد، تمام هزینه شد رو ایشون تنها داد، حاضر نبود کسی هم بفهمه و بدانه. الان که مرده بنده دارم عرض میکنم، خب حالا یک کسی مثلا 4 میلیارد 50 میلیارد، الان حرم حضرت عسکری نیازمند اون مسجد پرسر به 42 میلیارد برای تکمیل تر حرم، مسجدی که پشت سر در دیدید کنار سرداب داره ساخته میشه و سرداب رو متصل شده، دو طبقه 6000 متر، 42 میلیارد پول دیگه امسال میخواد که ساخته بشه. جلسه گرفتیم در تهران، خلق الله 3 میلیارد بیشتر نداده، بازم همون پیر زنا و همون زنا و همون تک تک علنگور میزا و میزا و همون همون پول 50 تومن 100 تومن های مردم باید کار. حالا اگه یک کسی بیاد مثلا 40 میلیارد پول بده که حرم حضرت عسکری تمام بشه، این خیلی مرد میخواد که فردا به حرم نگه یا آقا یه تیکه مثلا از اون سنگ شده ما بدیم. اما خدیجه ای که حق بر او عرض سلام میکنن کوتاه کنم عزیزمون انشاءالله شما رو فیض برسانه، چه ثروتی رو داده؟ بنده به عنوان متخصص تاریخ اسلام عرض میکنم که خدیجه کبرا نه این است که قبل از ازدواج با پیغمبر اکرم بزرگترین زن ثروتمند قریش بوده است، نه، در بین زنان و مردان و تاجران بسیار متمول قریش در بین مرد و زن هیچ کسی ثروتش به اندازه خدیجه کبرا نه، هیچ کس. قطاری از شتران تجاری داشت، مال و تجاری بسیار فراوان، صدها خدم به حشم و کارگزار که کارهای تجاری حضرت را انجام می دادن. ایشون که در پرده و در خانه طاهرت القریش بودن، چون که به سفر تجاری نمی رفتن، کارگزارانی داشتن که برایشون سفر تجاریشون را انجام می دادن. خود ایشون خریدار پیغمبر اکرم شد، پیغام فرستاد برای ابو طالب که پسر برادر شما که دست پرورد شماست ایشون کاری ظاهرا انجام نمیدن، اگر منت بگذارم من حاضرم یه بخش زیادی از اموالم رو بدم خدمت ایشون، ایشون از طرف من تشریف برن شام برای تجارت. ابو طالب پیغمبر اکرم همچین موقعیت درخشان این آمدن عرض کردن، رسول خدا پذیرفتن، اموال بخش زیادی از اموال خدیجه رو گرفتن، مال و تجاره خریدن، رفتن شام به تجارت. خدیجه زیرک بود، غلام خاص خودش رو با پیغمبر فرستاد، گفت در این سفر برو و برگرد و ملازم او باش، تمام احوال او رو برای من گزارش کن وقتی برمیگردی. وقتی برگشت گفت خانم تمام راه که رفتیم عجیب و غریب بود، بین راه ابرها می آمدن بر سرش سایه می انداختن، جاهایی وارد می شدیم در بیابان چاه آب نداشت و خشکیده بود، ایشون می آمد دلو به چاه می انداخت، بلافاصله چاه پر آب می شد. تمام آیات و بینات و کراماتی که از پیامبر اکرم که 25 سالشون بود صورت گرفته بود خدمت بی بی عرض کرد خدمت حضرت خدیجه. میدونید خدیجه بنت خویلد از نژاد و تبار ابراهیم است، باز هم در 3 نسل قبل نسلشون با پیامبر اکرم در قصی به هم میرسه، یعنی در حقیقت دختر عموی و پسر عموهایی هستن در ریشه های پایین تر، در شاخه های پایین تر. و خلاصه عرض کرد تجارتی هم که پیغمبر اکرم کرده بودن چندین برابر یک تاجر عادی به برکت وجود پیغمبر اکرم سود آمده بود. وقتی که چنین شد خدیجه پیغام فرستاد به ابو طالب که من خواستار محمدم صلی الله علیه و آله و سلم، اما چون رأس چنین است که مردان به خواستگاری زنان می آین، من پیغام فرستادم خدمت شما که من خواستگارم، نگران اینم نباشی. چون حضرت ابوطالب عطر فروش بودن، تاجر و عمده قریش نبودن، اما سید البتها بودن، شیخ البتها بودن، مهتری و سروری قریش با ابوطالب بودن، اما دستشون خالی بود، یه عطر فروش با قلبان جزئی فروش، نه عمده فروش در مکه بودن. مدرک عطاری و عطر فروشی حضرت ابوطالب هم کتاب مصالب العرب هشام کربی است، مراجعه می‌فرمایند دوستان بزرگوار که در شهری که همه کارشون رباخاری بوده بنی امیه، کار ابوطالب عطر فروشی بوده، یک کار طیب و تمیز تو چون بعضی از پولا مکروهه، مثلا کفن فروشی مکروهه. چرا؟ چون باید دعا کنی یه زلزله بیاد تو کار رونق بگیره، مثلا یه زلزله بیاد کفن فروشی یه میلیاردر میشه دیگه، درسته؟ یا مورد شور مثلا. بعضی کارها هست که با غم توامه، بعضی کارها هست که طرف پول عشق میده، مثلا عبر یا پول مثلا فرض کنید که عروسی طرف با عشق میده دیگه. حضرت ابوطالب کارشون عطاری بوده، پیمان فرستادن حضرت خدیجه که نگران نباشید که مثلا ثروت شما در مقابل ثروت من چیزی نیست و من بزرگتری ثروتمند عرب و قریشم، بیاید به خواستگاری من مهرش به گردن خودم، شما هر چی میخواید مهر بگیر من در اصل به عهده میگیرم، نگران نباشید. آمدند، عموی خدیجه جناب خویلد که از فرزانگان مسیحی بود هم آمد، ابو طالب آمدن، بن هاشم آمدن، خطابه عقد رو جناب ابی طالب خواندن و این پیوند مبارک صورت گرفت. از حضرت خدیجه برای پیغمبر اکرم یه طاهر به دنیا آمده و یه قاسم به دنیا آمده که از دنیا رفتن. عامه و برخی از ما گفتن حضرت خدیجه قبلا دو ازدواج داشتن، این سخن باطله. سید مرتضی علم الهدا برادر سید رضی از علمای شیعه و از قدمای شیعه و بلازوری از اهل سنت، اینا در کتبشون نوشتن، روایت از موسی بن جعفر هم هست و محققین معاصر ما مانند علامه سید جعفر مرتضی عامدی و دیگر علما، حتی همین چند شب پیش حضرت آیت الله عظما آقای حاجی صادق روحانی کتباً نوشتن که من تحقیق کردم و بر من ثابت شده است که حضرت خدیجه در هنگام ازدواج با پیغمبر اکرم دوشیزه بودن و 40 سال عمرشون نبوده، حدود 25 سال، چون 25 سال نفی کردن، 28 سال مورخین نفی کردن، 35 سال نفی کردن، 45 سال هم نفی کردن. همسن پیغمبر اکرم بودن، دوشیزه بودن و در نتیجه این است که به محض اینکه ازدواج کردن با پیغمبر اکرم تمام ثروتشون رو تملیک پیغمبر کردن، همه این ثروت رو پیغمبر بخشیدن. پیغمبرم تعارف نکردن که نه خدمت شما باشه، حالا نه حالا مثلا من راضی نیستم، حالا بفرمایید ما مثل قبلا کار میکنیم. پیغمبرم همه رو گرفتن، اولین اقدامشون هم این بود که هرچی برده داشت خدیجه آزاد کردن، بودن بهت بیکارتون آزاد، برده داری چیزی بردی بگیر. گرچه بعضی از برده هاره که پیغمبر اکرم آزاد کردن مثل زید بن حارثه نرفتن، گفتن ما اسیر محبت شما ایم رسول الله، نرفتن و موندن. امام حسین شما رو آزاد کنه میرین؟ خدا نکنه امام زمان ما رو آزاد کنه، خدا کنه که ما رو به بندگی بپذیرن، بگذار که در سایه دیوار تو باشن. موندن، بسیاری از این برده ها موندن. پیغمبر اکرم به محض اینکه اسلام آغاز شد، خیلی زیباست، از کار حرکتش فوردن پیغمبر اکرم تا وارد منزل شدن فرمود خدیجه من در حرا بودم و جبرئیل بر من نازل شده و من پیغمبرم، به من ایمان بیاورد. از یا رسول الله من از همون آغاز به تو ایمان داشتم، میدانستم که تو پیغمبر کنم، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی یا رسول الله. چقدر مطیعه، چقدر در مقابل پیغمبر تسلیم. هنوز پیغمبر نیستن، یعنی مبعوث نشدن، بر حسب ظاهر مبعوث نشدن، خبری از بعثت و وحی نیست. هر سال 2 ماه پیغمبر اکرم تشریف بردن حرا، فاصله بسیاری داره تا خود منزل آقا، یه فاصله شاید مثلا 15 کیلومتری، اونم اون کوه ستیق بلند، اونایی که رفتید میدونید تا بالا میرید چطور نفستون قطع میشه و برید. حالا که الحمدلله چیزی بگم، حالا که راه قطع شد، خدا به حق حضرت خدیجه ریشه آل سعود یهودی رو برکنن، این عمال یهودی، این عمال امریکا، خدا ریشه شون رو به قهر و نفرین امام زمان در این ماه رمضان از زمین و از عربستان برکنن و راه بسته مکه رو مرتبه بر ما باز بکنه. خدا میتواند نباید نامی بود، اللهم ارزقنا حج بیتی که الحرام. خدا میخواد ببینی زرد یک ماه اینا به جون هم افتادن، مثل سگ هم رو دریدن و رفتن پی کارشون. مگه صدام نرفت؟ مگه قذافی نرفت؟ نرفتن، این گشمای که بودن نرفتن، اینا هم یکی مثل اونها. که راه و منزله باز بشه. اللهم اجعل لی طریقا الی بیتک الحرام. غرض این است که دو ماه پیغمبر اکرم تشریف بردن، اگر رفتید مکه حتما حرا برید جوانی. دو ماه و بلکه ما رفتیم و شب موندیم، اگه شد شب بمانید که شب چهار هوایی در اون بالا و غار حرا. دو ماه پیغمبر اکرم تشریف بردن اون غار حسا جدای از خدیجه. میفهمدن خدیجه من باید برم اونجا به عبادت به خلوت. ایشون نمیگفت که آقا یعنی چی مثلا من بزرگترین زن ثروتمند و قولش همه چیزم به شما بخشیدم، حالا مگه من دل ندارم، بچه دارم، زندگی؟ آقا بشین اینجا مثلا. شما میدانست که روح پیغمبر یک روح اشیا آسمانی است، نیاز به خلوت خود با خدای دارد. خیلی مهمه درک میکرد پیغمبر اکرم حالات عظیم روحی پیغمبر که لیم الله حالات، اینها رو درک میکرد. لذان دلارام پیغمبر اکرم دار و ندار خیش را در ره یار باختن. اسلام که شروع شد پیغمبر اکرم تمام اون ثروت عجیب و غریب رو خرج کرد و خرج کرد و بلا و آمد همه رو خرید، هیچی موند از 3 سال در شیب ابی طالب گرسنه. بزرگترین سر ثروتمند قریش 3 سال غذا نداشت بخوره، توی خیمه تو آفتاب سوزان 50-60 درجه عربستان و یک دره، هر شب هم اعتماد ترور پیغمبر، هر شب استرس، هر شب خوف، هر شب گرسنگی. خیلی بده که هم گرسنه باشی، هم تشنه باشی، هم آواره باشی تو بیامون، هم هر شب اعتماد بدی که بریزن مثلا تو خیمه و آدم کشی کنن و شوهرتو بچهاتو یا خودتو بکشن. بعد از 3 سال که از شیر ابی طالب آمدن بیرون با اون قضایایی که اتفاق افتاد و محاصره اقتصادی قریش تمام شد، بدن خدیجه دیگه فرسوده و خسته شده بود از آفتاب زدگی و از گرسنگی، تهیده شده بودن، مریض شدن، در بستر افتادن. خواستن اینو بگن چقدر عدل همه این ثروت رو داده، هیچی براش نمونده، پیغمبر همه رو به باد بقا داده، خدا در عوض دختری به نام زهرا بهش داده، چقدر زرنگی کرد، همه این ثروت شده، خدا هم بهترین گوهر خزانه غیبش رو به جنت داده، دامن بوسش. زهرا شده 5 سال، زهرا رو خواست، گریست، فرمود مادر من روم نمیشه به بابا رسول خدا بگم، چقدر ادب، تو نازت برای بابات خریدم دوشده، برو با بابات بگو مادرم تواضع کردن که حال من بده و دارم از دنیا میرم، اگر منت بگذاری یا رسول الله منو، مادرم میگه منو منت بگذاری در پیراهن خودتون کفن کنی. دختر 5 ساله چه پیغام باید ببره؟ یا پیغمبر دیدن زهرای 5 سالش آمده توی پای بابا نشست، شروع کرد از کیدن به سر صورت بابا و عشق دیدن فقط را رسول الله. پیغمبر قرد موسیقی کرد زهراش جان مزید دیدن چرا گریه گفت مادرم نریزه. خدا واقعا هیچ برایش خونه شیعه ای نیاره که مادر بستری باشه و دختر بزرگ نداشته باشه، یعنی از دختر بزرگ 17-18 ساله داشته باشه زندگی رو جمع جور میکنه. خب اما دختر 5 ساله کنار مادره که داره چون میده چیکار بکنه؟ گفت بابا مادرم گفتن اگه منت بگذاری وقتی من اون کاری کفن کنی توی عبای خودتون بپیچی، توی پیراهن خودتون بپیچی. خب در قبل هم با پیراهن یوسف هم باشم یا رسول الله، یوسف کجا؟ یوسف کجا؟ تو کجا؟ نگارا جسمت از جان آفریدن، ز کفر زلف و ایمان آفریدن، جمال یوسف مصری شنید این تو را خوبی دو چندان آفریدن. یا رسول الله زلیکا کجا؟ یوسف کجا؟ من کجا؟ تو کجا؟ مادرم گفته من رو توی عبای خودتون و پیراهن خودتون کفن کنید. پیغمبر به زاری گریستن همه این ثروتش رو در راه من دوده، خودش نشته شد به من بگه به اون چشمت من انجام میدن. اما لحظه ای که خدیجه کبرا احتضار حقیقشون رسید، اون لحظه پیام رو آورد فاطمه زهرا. اما اون لحظه نه رسول و خدا نه خدیجه تعمد کردن که فاطمه باشه و فیو دادن مادر رو ببینید. فاطمه پسانه رو فرستادن به خانه قویش کمی که مادرشو رو به دمده می کنن و نفس نفس دادن های آخر مادر رو نبینید. بردن فاطمه زهرا رو. پیغمبر نشستن کنار خدیجه دیدن مادر حالت احتضار زار زار به مخل گریه می کنن. جبرئیل نازل شد یا رسول الله احمد بلی جبرئیل از شد موقع احتضار جناب خدیجه است خدا می فرماید در این آخری دم خدیجه سلام مرا به خدیجه برسان. پیغمبر گریست در فرمودن خدیجه جبرئیل اینجاست سلام می رسانه در طرف خدا به شما. به عدد لب باز کرد فرمود این ربی هو السلام و من هو السلام و الیه یعود السلام. چشمهای خدیجه برای همیشه بسته شد. پیغمبر فرمود آم روز سال لبهای من. خدیجه رو کفن کردن. هنوز غسل میت برخی مورخین میگن تشریح نشده بود. در پیراهن خودشون رسول خدا دور کفن عبای خودشون دوره چیدن کمک کردن امیرالمومنین عباس حمزه برداشتن روی دوش توی روز جنازه رو بردن در المعلا خدا روزیتون بکنه. ما مکرر رفتیم در قبرستان المعلا دفن کردن. فاطمه زهرا تو تشریح مادر نبود. فاطمه زهرا دفن مادر رو ندید. دنبال جنازه مادر ندوید. های های خوشاب و حسین پیغمبر برگشتن. برگشتن خدا میداند داغ خدیجه با پیغمبر اکرم چی کرده بود. در تاریخ و حدیث داریم که پیغمبر درون خانه زانوها رو بغل گرفته بودن اینجوری سر روی پا زازار داشتن گریه میکردن. فاطمه رو آوردن تا شد بابا رو به این حال دید نگران شد دوید اتاق مادر دید بستر مادر جمع شده بستر مادرش نیست مادرش هم نیست. تو حیات رو ببین اون اتاق رو ببین دید مادرش نیست. با وحشت آمد دامن عربی پیراهن پیغمبر رو گرفت کشید گفت عبدا اینه ما میگرد خدیجه کو مادرم. پیغمبر به گریه افتادن بغض گلوشون رو گرفته نمیتونن حرف بزنن. دو مرتبه چرخید باز این وره پیراهن باز کم کم به گریه افتاد. دختر پنج ساله داره گریه میکنه کو مادرم کو مادرم. خدا نکنه دختر خردسال چیزی ازت بخواهی که نتونی تهیه کنی. اگه مادرش از دست بده بگه کو مادرم خب میخوای چی بگی؟ بگی مادر مرد خاکش کردی؟ ها؟ کو مادرم یک دختر پنج ساله دل آتیش میزنه واقعا. البته یک کوبابا کوبابا میبینه شده اصلا قابل مقایسه با این حرفا نیست. پیغمبر به گریه افتادن جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله فاطمه رو روی پاتون بنشونی تا ما کمکتون کنیم از این حالت در بیاید که چی باید جواب شدید. فاطمه رو نشوندن رو پاشون به جبرئیل از یا رسول الله بگید جبرئیل اینجاست. فاطمه هست میداند جبرئیل ولو پنج ساله. گفتن بابا جان جبرئیل اینجاست. حالا بی بی همینجور دارن گریه میکنن. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله بگید فاطمه جان خدا به میگه مادر دمن پیش منه براش یه قصدی ساختم از یاقوت سرخ الان میشه برشته هاست در برشته زهرا آروم شد. میدنی در سال من چی میگه؟ من میگم یا رسول الله کاش جبرئیل یا به علی من کمک میکرد. من میگم یا فاطمه تو زهرا شما رو بردن از خونه بیرون که مادرت رو به گرده نبینی در حالت نفس نفس زدن نبینی اما زینب تو چهار ساله مادرش تو کشت در دیوان دید صدای شکستن او بکنه مادرش بشه ناله یا قدرت و قزینی مادر بشه تو کوچه دنبال مادر داری بعد کوچه سر مادرش بشه میدید و خود خود تکش میزد سانیه